بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض پایانی جلسه قبل ما این شد که این مواقف حیات، اولین موقف حسابرسی و ورود به اون نشأه، حسابرسی و بررسی اعماله و در بین اعمال هم بررسی حق الناسه. لذا ما خیلی تو این تجربه نزدیک به مرگ بحث حق الله رو با این جزئیات نمیبینیم. شاید تو هیچ کدوم از اینها بحث حج مطرح نبود، بحث خمس مطرح نبود، مگر کتاب صدق در قیامت که یه سری از اینها رو بحث میکرد، در مورد خمس و فلان و اینها، یا مثلا حق النفس، بحث سیگار رو مثلا توی اون کتاب داشتیم، یا بحثای از این جنس. عمدتاً بحثای چی بود؟ بحثای حق الناس بود. اینو چرا ضربه زدی؟ یا نسبت به حیوانات این موشو چرا اینجوری گرفتی پرت کردی؟ یا قضایای این شکلی. خود همون نکته ای که میگه مثلا من فلان معصوم رو دیدم، مثلا حضرت عباس علیه السلام دیدم، چهرهشو ندیدم، از پشت دیدم کمر ایشون رو فقط دیدم، اینا همش توش نکته است، ظرافه، دقایقی تو این مسائله. حضور رو درک کردن در محضر حضرت عباس علیه السلام، بودن، تکلم با ایشون، القاء معارف از جانب ایشون، دریافت رزق و رحمت از ایشون، کلاس داره. یه وقت فقط حضور رو لمس میکنی تا کمر میبینی، یه وقت چهره رو میبینی، یه وقت در آغوش میگیری، یه وقت عنایات خاص بهت میشه، بعد یه وقت عنایات توحیدی بهت میشه، و عنایاتی که پرده ها و یه حجاب بین تو و خدا رو کنار میذاره، اون دیگه مال آقای قاضیه، امثال آقای قاضی. یه یا ابوالفضل گفته تو دالانی که داشته میرفته احساس میکنه از ابوالفضل علیه السلام، یه خرجی داده برای حضرت رقیه سلام الله علیها، احساس میکنه از رقیه سلام الله علیها، یک کلمه گم نمیشه، یک ذره محبت گم نمیشه. ولی اینا درجات داره، این کجا با اونی که تمام این مواقف رو با حضور امیرالمومنین طی میکنه، امیرالمومنین سیرش میده، پرده رو کنار میزنه با اون دست ید اللهیه دیوانه کنندش، یه اشاره به این پرده ها میکنه، همه کنار میرن. مثلا اشاره نمیخواد، اراده میکنه، این فرق میکنه تا اینکه ببینه امیرالمومنین. بعد با چه چهره ببینه؟ فرمون مؤمن و کافر همه میبینن، فرق میکنه با چه جلوه ببینن، اخم و غضب و غیرت او رو ببینن، رحمت و محبت و صمیمیت او رو ببینن، یه وقت فقط حضور رو احساس میکنن، یه وقت چهره رو میبینن، یه وقت عنایت خاصی از اون جانب میشه. از اونجا تکلم نداریم، اصلا اونجا به محض اینکه متوجه میشی میفهمی کیه، این شکلیه. این سنسورای تو راپلر دیدی به مثلا اینکه پا میذاره روشن میشه، این سنسورای اون عالم این شکلی. یعنی شما رو که برمیگردونی اونجا توجه به این معنا هست، رو برگردوندن اینا هست، از یه جا غافلی، همه در معرض دید توه، ولی به یه جا توجه میکنی، به یه جا توجه میکنی. مثلا این صفحه گوشی شما الان همه این اپلیکیشن ها جلوته، همه در معرض دیدته، ولی به یکی متوجه میشی. بعد چون متوجه کی میشی، بعد انگشتتو لمس کنی که باز بشه. اونجا دیگه این انگشت و لمس و اینا رو نمیخواد، به محض اینکه حالا شاید بعدا این تکنولوژی به اینجا برسه، قاعدتا میرسه، که به محض اینکه مثلا توجه به واتساپ کردی، واتساپ باز بشه، بلکه اصلا بره بالاتر، اصلا گوشی نباشه همین که توجه کردی، اصلا خود واتساپ برات باز بشه، اصلا واتساپ تو ظرف ذهن شما فعال بشه، با چشمات بتونید تماس تصویری بگیرید. من احساس می‌کنم بعداً به اینها میرسیم، یعنی زمان ظهور که اینا رو داریم، شاید تو همین دوران‌های خودمونم به اینجا برسیم، من که نشونه‌هاش الان داره دیده میشه. یعنی اراده می‌کنید تماس صوتی برقرار میشه، اراده می‌کنید تماس تصویری برقرار میشه، می‌بینی طرف رو دیگه با اشعه‌ها و فیبر نوری خودش دیگه، حالا به چه نحوی می‌خواد پیش بره. اونجا این شکلیه، اونجا توضیح نداره، به محض اینکه به یه چیزی متوجه میشی میفهمی کیه. حتی گاهی در دید تو نیست، از پشت سر یه صدایی میشنوی، به محض اینکه به صدا متوجه میشی میفهمی کیه، ولو تصویر نمیبینی. برخی بودن مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها رو نمیدیدن، صدای حضرت رو شنیدن، برخی بودن احساس کردن کسی پشت سرشونه. به محض اینکه متوجه شدن کسی پشت سرشونه، فهمیدن حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینا خوش مراتب داره. یا یه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینه، یا مثلا این دوست ما آقا مجید میبینه در صدقه در قیامت، ولی متغیر میبینه. یه جایی بیبی سلام الله علیها چهره برمیگردونن، چهره در هم میکنن، که این برادر ما میگفت اون سخت‌ترین لحظات اون موقف برای من این بود. خب اون تجربه خیلی تجربه عالی است، متفاوته، یک شهیده. شهدا حساب کتابشون فرق میکنه. البته شهدا حق الناس هم ممکنه گرفتاری‌هایی داشته باشن. لذا اینکه کارهای خوبی که بنده و شما میتونیم انجام بدیم رد مظالم برای شهدا است. میخوام با شهدا رفیق بشید، بهره مند بشید، حق پیدا کنید گردن شهید. شهدا حق الناس، نوعاً شهدا حق الناس هایی دارن به گردنشون. رد مظالم، اینو دیگه رفت سوال کرد. رد مظالم برای شهدا رو به چه نحوی باید داد؟ رد مظالم مالی، رد مظالم آبرویی. تو شهید انقدر دستش از جهت اعمال بازه و پره که دیگه میتونه اینها رو ادا بکنه. خصوصا اونجایی که آدم میره برای اینها حلالیت میطلبه، تو خانواده اینها، فک و فامیل اینها، موقعیت جغرافیایی اینها، حق مالی قرضی بوده ادا میکنه، دینی بوده پرداخت میکنه، به نحوه عام پرداخت میکنه، رد مظالم میده، اینجا آدم گردن شهید حق پیدا میکنه. یکی کار خوبی که آدم تونه بکنه، چون شهدا حق الناسشون بالاخره سر جاش هست. پس اون صحنه، صحنه این شکلیه. به محض اینکه توجه میکنی قضیه روشن میشه. تکلم هم نیست، به محض اینکه اراده میکنی یه چیزو بفهمونی میفهمونی، به محض اینم که اراده میکنی چیزو بفهمی میفهمی. البته فضای ذهنی و ادراکات ما هم هست، یعنی آنجا هم مثل این برادر عزیز بود. اینو خیلی نکته داره، میگه من اونجا گرفتاریایی که طی کردم احساس میکنم شاید به خاطر بدهکاریم بود. یعنی چی؟ یعنی اون عذاب و گرفتاری و سختی رو لمس کردم، ولی به این مرتبه نرسیدم که بفهمم این مال چیه. معلوم شه که ما یه ابهامهایی رو تو عالم برزخ داریم. یکی از اون ابهام‌های پدر در بیار عالم برزخ که کمر میشکنه، ابهام اینه که وضعیت قیامتی من چی میشه، که تو برخی از جلسات یه اشاراتی به برخی از قضایا کردیم که دیگران نمیخوام. اون قضیه تخت سنگ و اینها، که یه تخت سنگی توی دره در حال تلاطم باشه، حالی که آدم داره و نمیدونه که این وای میسته یا میفته، که مال یک جوان 22 ساله بود این اتفاق. خدا انشالله روحش رو شاد بکنه. به هر حال این قضیه اینجوریه، عالم برزخ یه تکونی داره و نمیدونه، یه دلهوره‌ای داره که نمیدونه چی میشه، یه ابهامی داره. خیلی چیزا رو میفهمه نسبت به گذشته، نسبت به آینده، خیلی چیزا رو نمیفهمه، مبهم میمونه براش. مثل این قضیه، این همه گرفتاری، میگه من 100 سال قدم زدم، میگه 100 سالشو فهمیدم که دارم راه میرم، پاهم درد میکنه وقتی برگشته بودم، ولی میگه شاید به خاطر بدهکاریم بود. ایناست. پس اون قدم اولش بحث حق الناس تو اعمال. حالا خود اعمال جوانبی داره. بله، برخیا حق الله رو هم درک کرد. اون عزیز میگه من 6 تا ازم سوال کردن، نفر هفتم نیامد که سوال بکنه، احتمالا نفر هفتم حق الله بود، شاید چیز دیگه بود. بعد چرا انقدر متفاوته برای اینها؟ این میگه نمیدونم حق مثلا زن و بچه به شکل گوسفند اومد، اون یکی به شکل الاغ اومد، اون یکی به شکل خوک اومد. همش توضیحات داره، عالم عجیب و غریب است. یه بحثی انشالله میخوایم با هم داشته باشیم، اگه توفیقی بشه یه جلسه ای، حالا نمیدونم توی این مباحث بشه یا بعدم بشه، میخوایم با هم دیگه یه زندگی پس از زندگی تو عالم ارحام بسازیم، تصویری و تمثیلی و توصیفی و تخیلی، که تو عالم رحم دو تا بچه، دو قلو، یکیشون تجربه نزدیک به مرگ پیدا کرده، تو برنامه زندگی پس از زندگی بین خودشون تو همون شکم مادرشون، این اومده برای اون یکی تعریف کنه چی دیده. یه وقتی اینجا شلو یادون باشه، میخوام با هم اینو بسازیم، بعد بفهمیم که اینا چی میخوان بگن. اونو اگه بفهمیم اینو میفهمیم. غرض اینه که قضیه اینه. خب حالا الان این بحثی که داره پخش میشه روز میلاد امام مجتبی علیه السلام، پس این عوالم همش مرگی میخواد و حیاتی وابسته به یک مرگ در این عوالم و این مراتب نهفته است. پس مرحوم علامه فرمود که اینها نمیتونه بر ما غلبه بکنه، از این دعایه سوره مبارکه واقعه که جلسه قبل قرائت شد، و ما عاجز نیستیم، خود ما عجل رو تعیین کردیم. همش از موضع قدرته. مرگ رو من میدم، من تعیین کردم، من ساختمش، خلق منه. نه اینکه تا یه جایی من اعمال مدیریت میکنم یه جا دیگه دستم در میره اون میشه مرگ. نه، همه این عوالم و نشوات رو من ساختم، مرتبه مرتبه سیرت میدم، و هر مرحله ورود تو به یک نشعه بعد مرگه، که اونم من ساختم و اونم من عبور میدم، اونم من تعیین کردم، تقدیر کردم کی بری کی نری، چقدر اینجا بمونی چقدر نمونی، که جاری شدن این در عالم ماده در شب قدره، که این شبهایی که در پیش داریم اتفاق بسیار باشکوهیه. همه اینها داره اون شب رقم میخوره. و این تبدیل امثال الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فیما لا تعلم، خدا قدرت داره بر این که امثال شما رو تبدیل کنه. هی یه نسلی میبره نسل دیگه میاره، یه طایفه یه موجوداتی با افکاری، یک امتی، یک جامعه ای با آقا مارکسیستا رو شما نگاه کن، چه میدونم فلان طایفه فلان طایفه فلان طایفه، یه نسلی امتی آمد با یه سری حرفای خدا وعدش کلا اینا رو قیچی کرد، قلقم کرد، برد یه طایفه دیگه جای نو. کمونیست هایی بودن قبلا، نمیدونم چی چی پرست بودن قبلا، نمیدونم فلان بودن. این تاریخ ادیان رو نگاه کنید، یه 10000 سال پیش، 5000 سال پیش، 4000 سال پیش یه امتی بودن با این افکار، اصلا همه رفتن، اصلا هیچی از این فکر نمانده. یه نژادی بود، هیچی از این نژاد نمونده، هیچی از این قیافه و ریخت نمونده، هیچی از اون تمدن نمونده، هیچی از اون امت نمونده. قدرت نمایی خدای متعال. امثال رو تبدیل میکنم، کلاً ورم دارم میبرم یه جای دیگه چیز تولید میکنم، کلاً اونارو میبرم یه جای دیگه چیزی تولید میکنم. این سمت ربات کریم و اینها که مزار حضرت لوط علیه السلام اونجاست و اکثر ماها نمیدونیم، در حاشیه تهران علامه حسن‌زاده در هزار یک کلمه فرمودن که مزار حضرت لوط علیه السلام، همین پیغمبر مشهور، در روستای پیغمبر در شهریار که الان شده جز ربات کریم در حاشیه تهران، یه قبر بسیار غریب و متروک در اون حواشی، قبر بسیار بابرکت. اونجا میگفتن مرکز، بعضی دوستان میگفتن مرکز تمدنی ایران اون تیکه. خب شما نگاه کنید، یک بیابون وسیع که اطراف فرودگاه امام خمینی، یعنی خدا اصلا جارو کرده برده. بعد یه چیزی مثل تهران اصلا نبوده، یه زمانی طالقان برای خودش چیزی بود، چه میدونم برخی جاها، برخی شهرها، اون شهرها بسیار کوچیک شد، بعد بعدن تبدیل شد به روستا شد، بعدن فقط یه اسمی از اینها بعضی جاها مونده که اصلا آدم هیچ چیزی از اینها نمیدونه، یک امتی اینجا بوده. داریم هم یعنی تو ایران خودمون بعضی جایی که آدم رد میشه مینه، همینجور خونه های وسیع قدیمیه و هیچی از اینها نمانده، تمام شده رفته، اصلا شده حاشیه شهر، پاسارگاد تخت جمشید شیراز مثلا حاشیه افتاده، اینجا مرکز تمدن بوده، یه چیزی فقط یه عروسکی ازش مونده، یه قیافه، یه ریختی، یه نشانه، یه اسمی فقط مونده، یه گوشه زندگی ازن کسی اونجا نمیکنه، اصلا شاید موجود زنده دیگه ازن نمونده باشه اونجا. اینا قدرت نمایی خدای متعال، تبدیل امثال میکنه و یه نسلی میرن یه نسل دیگه میان. و خدای متعال این مرحوم علامه اینجا میفرمایند که اسلاف رو میبریم، اخلاف رو جاش میذاریم، قبلیار میبریم، بعدیار میاریم. این نیز بر این اساس است که بعد از مردن شما خلقتی دیگر ورای خلقت ناپایدار دنیایی به شما بدهیم. خودتو میبریم، یه خلقت دیگه به خودت میدیم، یه مخلوق دیگه به دنیا میدیم. اوج قدرت نمایی. خودتو میبرم توی نشعه دیگه، یکی دیگر رو میارم توی این نشعه. یه نسل دیگه میارم جای اینا. تو رو میبرم یه جای دیگه. چقدر دست و بال من بازه. نه تو گم میشی که اینو برداشتم کجا بذارم؟ نه اون بی جا میشه که اینی که ببرم کجا ببرم. همه رو دارم میارم میبرم توی چرخه، هیچ کدوم از این دونه به دونه شم حواسم هست، هیچ کدوم گم نمیشن، همه هم در حرکت و سیر از این ور به اون ور، همه رو توی نشه جارو میکنم میبرم جوری که رد پای از هیچ کدومتون نمونه، یه چیز دیگه اصلا میشه اینجا، نسل بعدی، تمدن بعدی. اگه 200 سال پیش میگفتن تو این شهرها و خیابونای ما یه قحطی شده و در قم میخوندم بنده تازگی که میگفتن آدمای توپل تو این قحطی تو قم از خونه بیرون نمیومدن، برای اینکه اینها رو چاقو میزدن میکشتن، گوشتشون رو کباب میکردن میخوردن. تو همین شهر قم خودمون تقریبا 100 سال پیش این قحطی رخ داده بود که میگفتن چون مرکب نبود از بندر عباس گندم بیاره، گندم‌ها رو با جو و خاک و اینها قاطی میکردن. یه وضعیت عجیب غریب که تو تاریخ قم دوبار دارن یه همچین قحطی رخ داد، یه بارم قرن 4 بوده. 100 سال پیش تو قم. بعد اگه 100 سال پیش تو قم میگفتن که آقا اینجا فست فودهای راه میفته، هایپرهای راه میفته، اینجا نمیدونم فلان میشه، تو مغازه ها و بازار های فلان و چه فروشگاه های آنچنانی و از جاهای دیگه میان اینجا خرید میکنن، جنساش هم ارزون تره، همه چی هم گیرت میاد، دوشنبه بازار، سه شنبه بازار، چهارشنبه بازار، هر کدوم تو قم هر کدوم یه جای محله گنده وسیع، یک چیز وسیع کردن سه شنبه بازار مثلا تو پردیسان. خب 100 سال پیش کی باورش میشد؟ آدمای چاقی که اونجا کباب میکردن میخوردن، کی باورش میشه 100 سال پیش همچین قضیه بوده؟ الان شما باورت میشه 100 سال پیش همچین قضیه رخ داده؟ اصلا باور کردنی نیست که همدیگه رو کباب میکردن تو مسجد امام عسکری، اون زیر زمین کباب میکردن، آدم میخوردن، آدم کباب میکردن و که میمردن. جنازه هایی بوده تو اون قحطی که انگلیس درست کرد، جنازه هایی بوده که تو خیابون و دفن میکردن که جمعیت تهران به نصف رسید. و کی نارو باورش میشه؟ یه نسل و تمدن خدا برداشت برد، یکی دیگه آورد، ما رو هم داره میبره، یکی دیگه میاره. اون جمله معروفه حاج قاسم رضوان الله علیه به نظرم تو فتح بوکمال بود، نشون میداد این در و دیوار رو، و اینا همه رفتن ما هم میریم، کیا اینجا بودن، کیا قدم زدن، از ما هیچ نشانه ای نمونه، اون که میمونه فقط خداست. این جمله رو من باش کار دارم بنده، چون سوالاتی هست، حالا وقتمون هم کمه، بذارین این بخش علامه رو تمام کنم بعد برگردیم به این بحث. پس اینجا الله میفرمایند که پس مرگ عبارت است از انتقال از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر. مرگ، دوباره میخونم جمله‌شون، مرگ عبارت است از انتقال از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر و از خلقتی به خلقتی بهتر. جملات رو داشته باشی، کلمه کلمش، از خلقتی به خلقتی، این تعریف مرگه در نگاه علامه طباطبایی، نه اینکه عبارت باشد از انعدام و فنا، تموم شدن، نیست شدن، از بین رفتن، نیست، رفتن به یک مرتبه بالاتر، وسیع تر شدنه، کامل تر شدنه، که یه برهانیه به اسم، حالا اسمشو گوشیم، برهان هارمونی هستی. این برهان بعدا انشالله یادمون باشه عرض میکنه. فعلا به مناسبت میلاد امام مجتبی علیه السلام که جان هممون به فدای ایشون، بعضی سوالات که دوستان پرسیدن و ریاکشن ها و فیدبک ها و این تعابیری که الان امروزی ها میگن که میرسه به ما، خوبم هست، همینجا هم درخواست میکنیم که دوستان تو این زمینه ها نظراتشون رو بفرستن، بحث های اعتقادیه، اساس این جلسات هم برای همین شکلیه که ما با هم گفتگو اعتقادی بکنیم، اصلش همینه، و اونی هم که ما خودمون خیلی استقبال میکنیم و خوشمون میاد همین بحث های اعتقادیه. حالا امروز شاید چند دقیقه بحثمون بیشتر بشه، از نیم ساعت رد بشه، که همین بحث رو انشالله داشته باشیم و حلش کنیم. بعضی از این فیدبک ها جالبه، خب بعضی خودشون که مستقیم نمیگن حرفشون، بقیه میشنون و میفرستن، اینا خیلی ارزشمند، چون بحث اعتقادی است. یکی از این مطالبی که منتقل شده اینه، گفتن که چند تا سوال مطرح کردن که بنده سوال اول رو میگم جلسه بعد انشالله عرض میکنم، سوال دوم این جلسه جواب میدم انشالله، سوالات دیگری هم البته هست. سوال اول اینه که این حرفا در مورد نشأه اولا و دنیا و اینها باعث میشه که ما دیگه رغبتی نداریم برای اینکه دنیامونو آباد کنیم و با این حرفا دیگه دنیا آباد نمیشه. البته این سوال نبوده، اعتراض بوده، نقد بوده به این بحثا، اونها به زبان دیگری که شنیده بوده این حرفا رو، خدا خیرشون بده که منتقل کرد. این حرفا باعث میشه که دنیامون دیگه آباد نشه. ما اگه این حرفا رو بخوایم به کسی بگیم، به غریبه ها بگیم، شما میگین دین رو از اینجا شروع کنین بگین، اولین واکنشی که نشون میدن اینه که پس ما دیگه دنیامون رو ول کنیم، دنیا دیگه آباد نمیشه با این حرفا، پس چرا میگه از اینجا شروع کنیم؟ نکته بسیار قشنگ و مهم اینجا هست که اتفاقا اگه قرار دنیا آباد بشه فقط با همین حرفا آباد میشه، که الان بهش نمیپردازم، جلسه بعد انشالله. سوال دوم اینه که شما میگین حرفا رو در آغاز دین به بقیه بگیم و میگی به جوون و نوجوونم از اینجا بگیم، این که دیگه اصلا نمیشه، برای اینکه جوون اهل تحرکه، اهل پویاییه، به او باید بگیم قدرتمند باش، تو قوی، تو میتونی. به جوون که نمیشه اینا رو گفت، به نوجوون که نمیشه اینا رو گفت. خب اینشون اینه که ما اصلا بحث نشه اولا و این مرگ رو درست نفهمیم، که یه بخشش هم توضیحات علانه بود که ما داریم به یک خلقت بالاتر میریم، ما داریم دعوت به تکامل میکنیم، دعوت به رشد میکنیم، دعوت به شکوفایی میکنیم، نه دعوت به انعدام و فنا به قول علامه طباطبایی. پس اول ما تعریفم از مرگ غلط و شاید بنده نتونستم خوب جا بندازم، مشکل از بنده است که نتونستیم جا بندازیم که مرگ یعنی این، که مرگ پایان نیست، مرگ رفتن به یک مرتبه بالاتر. این قدم اول. قدم دوم اینی که شما میگید اینا برای نوجوان خوب نیست، باید برای او از قدرت گفت، یا برخی دیگه میگن که اینا فقط برای ترسوندنه، شما چرا همش با ترسوندن کسی رو جذب دین کنید؟ اینم که جلسه قبل جواب دادیم، اینا ترسوندن برداشت غلطیه که ماها از این حرفا پیدا میکنیم، اینا ترساندن نیست، اینا دعوت به یک مرتبه بالاتر. بله آدم ناوارد میترسه، الان به بنده بگن که فیلم بساز برای جشنواره کن، خب من باید بترسم، برای اینکه نه سلاحشو دارم، نه ابزارشو دارم، نه امکاناتشو دارم، نه پولشو دارم، نه سوادشو دارم، نه هنرشو دارم، نه مهارتشو دارم، نه عقلشو دارم، هیچیشو ندارم. بگن هفته بعد فیلمت باید جشنواره کن اکران بشه، من باید از شدت ترس بمیرم. ولی اونی که همه کارشو کرده اون چی؟ اون بیتابه. در این حال یه ترس دیگه هم داره که نکنه کار من مورد قبول واقع نشه، اونجا داور رد بکنه، اشکال جزئی داشته باشه، اول نشه، خوشش نیاد، مخاطبین خوششون نیاد، این ترسا رو هم داره. اون ترسش از یه جنس دیگریست، غیر از این ترسی که من دارم. جفت ترسامون هم درسته، جفت این ترسام عاقلانه است و هر ترسی هم همراه با یک شوقی است. اصلا شوق جدا از ترس نداریم، اینو با همه همیشه. و اگر هم شوقیه، اون شوق از سر ترس میجوشه، اگر ترسی هم هست از سر شوق میجوشه، نمیشه اینا از هم جدا بشه. اصلا ذات الاضافه است، اینا مفاهیم اضافیه، بدون هم اصلا شکل نمیگیره. این یه نکته. نکته بعد اینه که ما میخوایم دعوت کنیم به قدرت. قدرت یعنی چی؟ یکی از این معانی چیه؟ نه خوب دقت کنن دوستان، خواهش میکنم که این بحثا رو با دقت بیشتری، حالا چند دقیقه این بحثمون امروز بیشتر میشه، تحمل کنن. دیگه روز میلاد امام مجتبی است، ثوابش هدیه کنید به امام مجتبی علیه السلام. بعد میگن که ما باید دعوت کنیم به خود باوری، به اعتماد به نفس. این حرفا اعتماد به نفس رو از بین میبره. خب حرف اول اینه که اعتماد به نفس یعنی چی؟ اولین قدم اعتماد به نفس، به درست و غلطش هم کار نداره، اولین مرتبه اعتماد به نفس چیه؟ اینه که من وابسته نباشم، به دیگری وابسته نباشم، مستقل باشم، به دیگری بند نباشم، دستم به گدایی دراز نباشه، مقهور و مرعوب نباشم. مقهور و مرعوب کی میشه آدم؟ اونی که قدرت داره، ثروت داره، توان داره. چه کسی مقهور و مرعوب نمیشود در برابر اونی که قدرت و ثروت داره؟ مگه داریم که کسی مقهور و مرعوب نشه؟ وقتی که به یک قدرت بالاتر ایمان داشته باشه، وقتی که قدرت او رو از دیگری ببینه، وقتی قدرت دیگری رو حاکم بر این ببینه. پس این بحثا داره از قدرت خدا میگه، و وقتی از قدرت خدا میگیم، من ضعیفی که تو نقطه اولم و دارم شروع میکنم، در این حرکت مرعوب نمیشم، مقهور نمیشم، وامونده و واداده نمیشم، بزدل و ترسو نمیشم، شجاع میشم، قوی دل میشم، محکم میشم، با استقامت میشم، برای اینکه خودم متصل به کسی میدونم که او قدرتش بر همه اینها قوی تره. اون جمله معروفی که شهید ادواردو آنیلی رو متحول کرد، جمله برادر عزیزمون جناب قدیری ابیانه در تلویزیون ایتالیا، به نام خدایی که قدرتش از قدرت موشک ها و ناوگان دریایی آمریکا بالاتر است. این جمله رو شهید ادواردو شنیده بود و اومده بود سمت سفارت ایران در اونجا و دیگه ارتباطش برقرار شد و آخرام که دیگه مسیر رو رفت و به شهادت رسید. این جمله جمله‌ایه که جذب می‌کنه یک جوان رو، از ادواردو آنیلی رئیس یوونتوس و فرزند آنیلی ثروتمند جز 10 تای اول دنیا، شهید میسازه، متدین میسازه. اینا جوان رو جذب میکنه، اینا اعتماد به نفس میاره، اینا فهمیده و بهنام محمدی رو تو جبهه تبدیل کرد به فرمانده و رزمنده و مجاهد و قهرمان. اینا بود اون شهید 12-13 ساله که باش مصاحبه میکنن، میگه ما نمیترسیم، ما به خدا بندیم. پس به نوجوان بعد اینا رو گفت. شاهد مثالش هم کلمات امیرالمومنین است در نامه 31 نهج البلاغه که خطاب است به مولود امروز. به عنوان یک نوجوان، امیرالمومنین در خطاب به یک نوجوان چی گفت؟ ما چی میگیم؟ کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه بخوانید، بنده نمیخونم، شما خودتون بخونید. نامه 31 رو دست بگیرید. از به نامه که مینویسن اولش چی میگن؟ از فلانی به فلانی. امیرالمومنین از بهش چی بود در نامه 31؟ اصلا چه شکلی شروع کرد؟ خطاب به یک جوان، خطاب به یک نوجوان. این خطابم واضحه در این نامه که به امام حسن مجتبی به عنوان یک معصوم و امام بعدی نیست، از حیث یک جوانه، از حیث یک نوجوانه. نامه تربیتی. تو کلمات امیرالمومنین موج میزنه این تعابیر. اولین عبارت چیه؟ من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور المستسلم للدهر الضام للدنیا الساکن مساکن الموتا و الضائن انها قدن الى المولود المؤمل الى المولود المؤمل ما لا يدرک السالک سبیل من قد هلک قرض الاسقام رهینت الایام رمیت المصائب عبد الدنیا تاجر القرور قریم المنایا اسیر الموت حلیف الهموم و قرین الاحزان و نصب الافات و سریع الشهوات و خلیفت الاموات. کلمه به کلمه در مورد مرگ و فنا و نیستی و مذمت این نشأه است. این نامه امیرالمومنین، این خطاب به یک نوجوانه. خودتون باید بخونید این تعابیر رو، ترجمه‌اش رو، تفسیرش رو. اما بعد فإن فيما تبينت من ادبار الدنيا عني و جموح الدهر علي و اقبال الاخرت الي ما يزعاني عن ذكر من سوا و الاهتمام به ما ورائي. بعد شروع کردم نامه رو براتون نوشتم، همش در مورد فنا و مرگ و این فنا هم. حالا نگید خب چرا آقا که گفتیم فنا انعدام نداریم، مرگ این نیست. نه، اینجا میخواد از اون من توهمی اونو بکوبونه. تفکیک باید کرد، باید دقت کرد. بیان امیرالمومنین تو نهج البلاغه بیان خوف‌انگیز نسبت به مرگ، بیان کوبنده است. یه جاهایی هم البته بیان خوب و خوش و از تنعمات و لذت‌های اون طرف مثل خطبه طاووس که می‌فهمید اگه بدونی بهش چه خبره اصلا اینجا تو کنار منم نمی‌شین، پا می‌شین تو قبرستون‌ها آماده می‌شین که الان مرگتون بیاد از بس که بهش قشنگ. می‌فهمید این توصیف طاووس بود که نعمت دنیای بهش نمی‌دونین چیه، بهش رو کسی می‌تونه توصیف کنه؟ اینو میگه. اون تعابیر کوبنده و محکم در مورد مرگ رو هم که لبریز نهج البلاغه از این تعابیر، اونم به کار میبره. اونا رو چرا میگه؟ آقا همش اونو بگو دیگه، اونوریشو بگو که ما جذب بشیم. نه، بعد مرگ و حیات با هم باشه، بعد این من توهمیت بمیره. یه نکته که هست توی تجربه نزدیک به مرگ، ما نسبت به من اونوریمون شاد میشیم، امیدوار میشیم، خوشحال میشیم، خود همزادپنداری میکنیم با اینها. پس من اونوری منم اینه، حیات من اونوری رو قبول میکنیم، باور میکنیم، ولی حاضرم نیستیم که من اینوریمونو بمیرانیم. این نکته بسیار جدی و مهمی است. بیان امیرالمومنین نسبت به آخرت این مدلیه، این فرق میکنه با بیانهای دیگه. اصرار داره که باید اول بمیری از این من توهمی خودت تا بتونیم اونجا اون زنده پایدار لذت دار غرق در اون تنعمات بشی. بعد میگن چرا همش ما رو میترسونید، چرا فلان میکنید، چرا شماها نتونستید ماها رو جذب بکنید، فلان کنید. البته ماها نقص داریم قطعا، در این بحثی نیست، این واقعا درسته، ولی یه مشکل و چالش جدی داریم. برای اینکه تو هم دوست نداری من توهمیت بمیره، تو فقط دوست داری من اونجایی زنده باشه. این من توهمی دارم، میگه اینجا کیف حالمو میکنم، با این من توهمی سیر میکنم، وقتی هم که مردم یه من خوب دیگه هم اونجا دارم. این مشکل اینه. لذا بیان امیرالمومنین در مورد مرگ فرق میکنه. بیان معتدل در مورد مرگ و معیار بیان کیه؟ بیان امیرالمومنین نهج البلاغه است. بیت بخون نهج البلاغه، کتاب معاد در نهج البلاغه رو بخونید. کتاب‌های فراوانی داریم در مورد معاد و نهج البلاغه. بنده نگاه کردم شاید 7 8 10 تا کتاب با این موضوع داریم. مقالات خوب داریم، جزوه های خوب داریم. از نهج البلاغه علامه جعفری خود جزوه نوشتن، جمع کردن. بیت اینا رو بخونید. بیانات امیرالمومنین در مورد مرگ چی؟ با چه لسانی صحبت کرد؟ ما نقد می‌کنیم، میگیم آقا این برنامه‌های فلان میتونن جذب بکنن، شماها همش اینطور کردید. نه دیگه، داری اشتباه می‌کنی. اینو قضاوت عجولانه است. نه، این داره به تو لطف میکنه. همزمان هم داره بهت میگه نشئه بعد هستی و اونجا حیات و زنده‌ای، هم داره میگه که اینجا این من تو باید بمیرانی. این من تو بمیرانی به معنای این نیست که باید دست از خوشی‌های زندگی برداری. نه، خدا رحمت کنه انشالله، غریق رحمت بکنه مرحوم آقای ری شهری رو که رحلت ایشون واقعا بنده متعلم شدم، واقعا ضایعه ای بود. ایشون حقهای بسیاری به گردن ماها داره. تحول خود بنده از کتاب کیمیای محبت ایشون بود، علاقه مندی خود بنده به اصلاح تجربه نزدیک به مرگ از کتاب خاطره های آموزنده ایشون بود، علاقه مندی خود بنده به روایات از کتاب میزان الحکمت ایشون بود. ایشون حق سنگین به گردن خود بنده داره و آثار فوق‌العاده‌ای و یکی از کتابایی هم که همیشه روی میز کار ما توی نرم افزار هست آثار ایشون، جزء مراجعات دائمی ماست، هم تو آثار هم تو مطالعات هم تو منبرها همیشه از آثار ایشون استفاده کردیم و میکنیم. یک کتاب فوق‌العاده ایشون داره به اسم دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث، کتاب خوندنی است، هم عربیش هست هم ترجمه فارسی چاپ شده. توی اون فصل اول کتاب صفحه تو جلد 1 صفحه 17 مطالب فوق‌العاده ایشون داره توی 2-3 پاراگراف. یکیش اینه که آدم باید دنیا رو دوست داشته باشه، می‌فهمن که ریشه در فطرت انسان دارد. اینا هر کدوم بحث‌هایی داره واسه جای خوش بحث بشه، ولی بحث اینه که این دنیا دنیای ابزاره نه دنیای هدف. من توهمی نه یعنی کلا بذاریش کنار، من توهمی یعنی منی که بخواد هدف باشه. من توهمی چیز خوبی است ولی به عنوان ابزار. منی که بهم میگن دکتر، حاج آقا، حجت الاسلام، امام جماعت، اینا هم من توهمیه. اگه رفتم تو محراب فکرم از بقیه بهترم، احمقم، دیوانم، جهنمیم. خب یعنی چی؟ یعنی محراب نرم؟ یعنی بهم میگه نگن امام جماعت؟ یعنی لباسم از تن در بیارم؟ یعنی مسجد رو رها کنم یا امام جماعت باشم ولی خودم جلوتر نبینم؟ این شؤون اعتباری رو، ملاک فضیلت نبینم، بدانم قطعا در این مأمومین من، قطعا اگه همشون از من بالاتر نباشن که بعد بنابر بر این بذارم، قطعا بعضیاشون یا خیلیاشون از من بالاتر و بهتر. واسه همین گفتن جای امام جماعت چی باشه؟ گود باشه، پایین تر باشه. اگه امام جماعت بالاتر از مأموم باشه، نماز مأموم چی آقا؟ باطله. ولو یه وجب امام جماعت یه وجب اگه از مأموم بالاتر باشه، نماز باطله. امام جماعت باید پایین تر باشه. برای چی؟ برای اینکه هم شأن اعتباری و توهمی تو باید داشته باشی، هم نباید فریبشو بخوری. من توهمیت یه من توهمیه. با میگن حاج آقا، حجت الاسلام، استاد فلان، یعنی درس ندم، یعنی معمم نباشم، یعنی امام جماعت نباشم، یعنی منبر نرم. برو، ولی خودتو از همه پایین تر بدون. یعنی پول نداشته باشم، داشته باش، اسیرش نشو، گولشو نخو. معیار فضیلت ندان، تو مدیریت پول نباش، پول تو مدیریت تو باشه. او برای تعیین تکلیف نکنه، او هدف گذاری نکنه، تو هدف گذاری کن. تو بهش بگو این گونه خرج شو، نه او به تو بگه این گونه باش. نه، خیلی با هم تفاوت داره. پس دنیا خوبه، ولی این دنیا، دنیای ابزار. پس با دوم جوان باید صحبت کرد. از همین جا هم گفت، به او گفت اینها ابزاره، به اینها گفت قدرت دست خداست، به او گفت واداده و وابسته نباش، نه وابسته دیگران باش به خاطر قدرتی که در اونها میبینی، نه وابسته این دنیا باش، دنیای توهمی و اعتبار که این ذلیلت میکنه و خوردت میکنه و کوچیکت میکنه. این هم کلمات امیرالمومنینه. تجربه هم نشون داده ما هر وقت با نوجوانها این شکلی صحبت کردیم برنده بودیم. تجربه موفقی که خود ما داشتیم در نوجوانی. خدا خیر بده به اون کسی که الان مسئولیتی داره. در نوجوانی به ما گفت آثار شهید دستغیب رو بخون. اوایل بلوغ ما تقریبا تمام آثار شهید دستغیب رضوان الله علیه رو به توفیق الهی به عنایت خدای متعال خوندیم. محور بحث ایشون هم معاد و بعضیش واقعا سخت بود، یعنی سرای دیگر ایشون واقعا یه حس ناامیدی در ما ایجاد کرد، چون ایشون میگفت اینایی که این چیزای خوب مال ابرار نیست، مال مقربین. کسی بخواد در حد ابرار باشه بهش چه بهش معمولی، یه کمالاتی رو داشت ترسیم میکرد. ما تو سن نوجوانی برامون سخت بود، ولی خیلی ایشون حق به گردن ما داره. ما آثار ایشون رو بلعیدیم، یعنی دائم تو دستمون بود و دیگه حالا خاطرات مفصل داریم تو اتوبوس و تو تاکسی و تو ماشین و تو خیابون و هر جا همه این کتابا دستمون دائم، که یه دور آثارشون رو تو همون اول نوجوانی خوندیم، آثارشو دیدیم. ما اهل نشدیم، آدم نشدیم، درست نشدیم، ولی اون تعریفی از دین که آدمو جذب میکنه به ما گفته شد. اوناش بود که ما رو عاشق دین کرد، که بعد چند ماهش هم طلبه شدیم به لطف خدا. اینا ما رو جذب دین کرد، ایناش جذاب بود. این یه تجربه. یه تجربه دیگه تو بحثای واقعیت و جذابیت بود که مطرح شد، که البته نقص زیاد داره، ولی تجربه شد با این بیان و با این گفتار، با این ادبیات وقتی با نوجوان و جوان صحبت میکنی جذب میشه، میفهمه، عاشق میشه، شیرفهم میشه، راه میفته. ما فکر کردیم باید حتما به هوای نفس اون، اصلا جوان آماده است، بریده است، ملکوتیه، آسمانیه، ما خرابش میکنیم. ما فکر میکنیم با این حرفو جذبش میکنیم، هی بعد آتیش کنیم، آتشقال، که اینو جذبش کنیم، آلودش میکنیم، خرابش میکنیم، پایینیش میکنیم، این نشعهش میکنیم، نشعهش میکنیم به این دنیای کثیف. اون نشعه باید بشه، ببینید جوان پر میزنه. شهادت حاج قاسم رو ببینید، ارتباط جوانها و نوجوانها با شهادت حاج قاسم رو ببینید، ارتباط جوانها و نوجوانها با شهادت رو ببینید. اسم شهادت که میاد کیا پر میزنن؟ پیرمردا، اونا که مرگ نزدیکترن چرا برای شهادت کمتر پر میزنن؟ جوون که از مرگ دورتر از جهت فاصله سنی، یعنی مرگ میگه ملاکش 70 سال باشه، جوون که 50 سال 60 سال فاصله داره با 70 سالگی 80 سالگی، چرا این پر میزنه؟ اون 60 ساله چرا میلنگه تا به شهادت برسه؟ برای اینکه این پریده است. به همین دلیل باید برای او از پرواز گفت، از بالا گفت. اینم یه ضابطه دیگه. یه ضابطه دیگه چیه؟ این دیگه کاملا روانشناسان است. زندگی لذت ببری یعنی چی؟ رمز موفقیت تو دنیا چیه؟ صبر، اراده، آرامش. آدم موفق کیه؟ کسی که با بقیه وارد رقابت‌های مضر نمیشه، کسی که از قضاوت دیگران نمیترسه، پا پس نمیکشه. درسته؟ حسادت نمیکنه، به هیچ نقطه ای از پیشرفت قانع نیست، متوقف نمیشه. من از شما میپرسم اینا چی میخواد؟ اینا رهایی از دنیا میخواد، همش اینو میخواد. همه اینا کی صبر میکنه؟ کسی که وابسته به دنیا نیست. کی اراده داره؟ کسی که وابسته به دنیا نیست. کی از قضاوت دیگران نمیترسه؟ کسی که وابسته به دنیا نیست. کی دنیا رو آباد میکنه؟ کسی که وابسته به دنیا نیست. کی از دنیا لذت میبره؟ کسی که وابسته به دنیا نیست. لذا مرحوم ریشهری هم تو ادامه اون بحثا همین رو مطرح میکنه. حق نداری لذت‌های حلال رو بر خودت حرام بکنی. روحانیت در اسلام ممنوعه. تلاش باید کرد برای آبادانی دنیا. نکته قشنگتر و بهتر، کی دنیای بقیه رو آباد میکنه؟ اصلا آبادی دنیا بخش عمدهش به چیه؟ آبادانی من دنیای خودم را، یا آبادانی قدرتمندان و ثروتمندان و مکنتداران دنیای دیگران را؟ بیشتر آبادانی دنیا توسط کدومها حاصل میشه؟ من واسه خودم بسازم که دنیا آباد نمیشه؟ منی که میتونم 10 تا زندگی آباد کنم باید 10 تا زندگی آباد کنم تا دنیا آباد بشه؟ کدوم آدمیه که میتونه 10 تا زندگی آباد بکنه و 10 تا زندگی آباد میکنه و دنیا رو آباد میکنه؟ کسی که وابسته به دنیا نیست. پس اگه میخوایم دنیا رو آباد کنیم اتفاقا باید این حرفا رو بزنیم. باید بفهمیم که اینجا نشئه ماندگار نیست، اینجا هدف نیست، اینجا زندگی نهایی نیست، اینجا اصلا زندگی نیست. اینجا همش فیکه، اینجا همش مجازه، اینجا همش قلابیه، اینجا همش دروغه، اینجا همش سرابه، اینجا همش تلاشه، اینجا همش زحمته، اینجا همش کاره، اینجا همش دویدنه. کی اهل آباد کردن دنیا میشه؟ اونی که اهل سرگرمی و بازی و ولنگاری و عللی تللی و حتی عللی یللی نه یللی تللیه، یکی از اینا درسته، یللی تللی بمونم درست بشه، اهل اینا نیست. اون یعنی کی؟ یعنی کسی که وابسته به دنیا نیست. کی تلاش میکنه؟ اونی که وابسته به خواب نیست، اونی که وابسته به خوراک نیست. دیدیم تو مسئول خودمون، اونی که گیره لاحافش بود که باید لاحاف چی از کجا بیارن، لیوان چیچیشو توش آب پرتقال بخوره، آب پرتقال گیری چیچی داشته باشه، پنکه فلانش همش باهاش باشه، اون دنیای همه رو نابود میکنه. اون قاسم سلیمانی که هر جا شب خوابید باکش نیست، قصتش نیست، تو پارکینگ بود، تو ماشین بود، فلان اتاق بود، فلان خونه بود، فلان ساختمون بود، اون دنیای بقیه رو آباد میکنه. پس باید ما دنیا رو از این زاویه، دین رو از این زاویه تعریف بکنیم. پس این مباحث اصله، حتی برای گفتگو با جوان و نوجوان. پس برای اینکه تکیه به بیگانه نکنه، خودباوری نه خود توهمی رو باور کنه، خود وابسته به خدا رو باور کنه که او همه قدرته، اون وقت میشه امام خمینی، یک تنه رو برو کل دنیا میرسه، از هیچ کیم باک نداره، دنیا رو متحول میکنه، مسیر تاریخ رو عوض میکنه. اون وقت جبهه مقابل رو به اضمحلال میره، تضعیف میشه روز به روز. یک نفر آدمه، این چی میخواد؟ مردم یمن 50 سال پیش کجا بودن؟ الان درسته تو جنگن، ولی این قدرت، این عزت، لبنان، عراق، درسته همه اینا از جهت اقتصادی مشکلاتی دارن، ولی از جهت هویت ملی چی؟ از جهت عزت چی؟ از جهت احساس شخصیت چی؟ حتی از جهت امنیت چی؟ 20 سال پیش عراق چی بود؟ الان دشمنان او جریتر، درنده تر، قوی تر از جهت فتنه انگیزی، ولی امنیت عراق چی؟ اینا محصول چیه؟ محصول باوره. کدوم باور؟ اینکه میتونم بایستم در برابر این قدرت ها، میتونم با دست خالی غلبه کنم. این پیشرفته، این موفقیت، این چی میخواد؟ این خدا باوری میخواد. خدا باوری چی میخواد؟ اینکه بفهمی اسیر این نشئه نشی. آدمی که اسیر این نشئه اصلا نمیتونه خدا رو باور کنه. منی که این میزو نمیتونم رها کنم، منی که خوابم نمیتونه کم بشه، منی که مدل فرم موهام اگه دست بخوره شخصیتم احساس میکنم به هم ریخته، معلومه که لنگم، معلومه که کاری نمیتونم بکنم، معلومه که اسیرم، باج میدم به خاطر اینکه فقط این فرم موی من تغییر نکنه، مثلا این 4 تا فالوورم از دست نره، هر روز به رنگی در میام، استقلال شخصیت ندارم، به جهنم که هر کی میخواد روبروی من بیسته، ولم کنه، بیاد، بره، حق رو باید بگیرم پیش برم. خاصیت حق اینه که یه روزی هویدا میشه، یه روزی شکوفا میشه، یه روزی همه میفهمن این چیه، یه عظمت حق. اینا نکات طلایی و مهمیه که تو این بحث باید بهش اشاره میشد و بهش پرداختیم. خود ریسک کردن یکی از عوامل موفقیته. ریسک کردن چی میخواد؟ اینکه بتونید پا بذاری، دل کندن میخواد. کی میتونه ریسک کنه؟ کسی که میتونه بگذره. کی میتونه بگذره؟ برای چی باید پا بذاره؟ کی قدرت داره پا بذاره؟ اینا نکات مهمی است. اینا همه رموز موفقیته که در زهد نهفته است، در دل کندن از دنیا نهفته است، در شناخت دقیق دنیا نهفته است، در فهمیدن ابزاری بودن دنیا نهفته است که هدف نگرفتی، گول نخوردی. اینا آدم موفق میکنه، ما از اینا غافلیم. از موفقیت میگیم ولی من توهمی رو چاق میکنیم، از موفقیت میگیم اسیر دنیا میکنیم. لذا هرچی ما از موفقیت میگیم، یه مش بره و یه مش برده، یه مش وابسته فقط تربیت میکنیم، نه آدم های با عظمت و قدرتمند، آدم های ذلیل و ضعیف و زبون و حقیر با این حرف های ما تربیت میشه. برای اینکه تا وقتی این کلام امام حسین علیه السلام تو روایت هم هست، تا وقتی که اسیر حیات هستی ذلیلی، در کلمات امیرالمومنین به نظرم در قرآن الحکم هست که فرمود طعم عزت رو نمیچشه کسی که اسیر حیاته. همین حیات منظورشون، اسیر این حیات زندگی نشئه اولاد، زندگی دنیاست. این مزه عزت رو نمیچشه. میخوای به عزت برسی، به شخصیت برسی، به بافت مستحکم برسی، به موفقیت برسی، همه اینا وابسته است به اینکه باید رو این توهم پا بذاری. این من توهمیت باید بمیره و بشکنه. این توهمات باید بمیره و بشکنه. اینا رمز رسیدن به اون نقطه است. پس اینا یه بخشایی بود از این بحث که نشون میده که ما باید از این مباحث بیشتر بگیم تا اصلا از اینجا باید شروع بکنیم برای نوجوان و جوان. اون بخشی که مون که حالا باعث میشه دنیامون آباد نشه، تا یه حدی ما جوابش رو عرض کردیم و حالا نکات دیگری هم داره که انشالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.